بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 173 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش ششم از این کتاب و آغاز این بخش با کتاب سلام می باشد و آداب متعلق به آن. اولین باب از این کتاب باب 131 باب و فضل السلام والامر بافشائه، فضیلت سلام کردن و دستور به اشاعه آن، یعنی اینکه ما سعی داشته باشیم در جامعه این عادت رواج داشته باشه و مردم به همدیگر سلام بکنن. امام نووی رحمت الله علیه در آغاز این باب به چند آیه استدلال کرده تا برای ما بیان بفرماید که سلام کردن از دیدگاه شریعت اسلام از چه جایگاهی برخوردار است. آیه اول، آیه 27 سوره نور، آنجایی که الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، ای کسانی که ایمان آوردید داخل خانه هایی که خانه شما نیست نشوید، حتی تستأنسوا، مگر زمانی که ایجاد انس بکنید، یعنی اینکه با اجازه گرفتن یا با خود را معرفی کردن یا به هر نحوه دیگری اهل آن خانه با شما انس گرفته و احساس آرامش و امنیت بکنن از طرف شما، و تسلموا علی اهلها، و بر اهل آن خانه سلام بکنید. پس این دستور است اینکه ما وقتی وارد منزل کسی می شویم با سلام وارد شویم. و همچنین آیه دیگری که باز در سوره نور است، آیه 61، فاذا دخلتم بیوتا، هرگاه وارد خانه هایی شدید، فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه، پس بر خودتان سلام بکنید، یعنی در بین همدیگر سلام را رد و بدل بکنید، شما سلام میکنید و آنها هم پاسخ شما را میدهند. و سلام تحیتی است از جانب الله تعالی که این سلام موصوف است به اینکه مبارک و پاک است. و در آیه 86 سوره نساء می‌فرماید و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، هرگاه بر شما سلام شد، شما مورد تحیت دیگران قرار گرفتید، پس تحیت آنها و سلام آنها و خوش آمد آنها را به بهتر از آن جمله هایی که به شما گفته شده پاسخ بدهید. او ردوها، یا حداقلش اینه که به همان اندازه‌ای که بر شما سلام شده به همان اندازه پاسخ را بر بگردانید به شخص سلام کننده. و همچنین در آیه 24 تا 27 سوره زاریات در داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام، هنگامی که ملائکه به نزد ایشان آمدن که همین داستان در سوره هود هم آمده، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا خبر مهمانان گرامی پیامبر ابراهیم علیه السلام به تو رسیده، شنیده ای؟ اذ دخلوا علی، هنگامی که آنها بر پیامبر ابراهیم وارد شدند، فقالوا سلاما، و بر پیامبر ابراهیم سلام کردند، قال سلام، پیامبر ابراهیم علیه السلام نیست در پاسخ فرمود سلام. با این توجه که سلامن در قسمت اول اصطلاحا از لحاظ اعرابی میگن که منصوب است، یعنی فتحه دارد، سلاما، و از لحاظ لغت عرب سلاما به این شکل میشه مصدری که فعل آن محذوف شده، یعنی نسلم علیک سلاما. بنابراین این اعراب دلالت بر جمله فعلیه میدهد و جمله فعلیه دلالت بر استمرار نمیدهد، لحظه ایست، یعنی ما در این لحظه بر تو سلام کردیم. و از آنجایی که در آیه سوره نساء آمده بود که پاسخ باید کاملتر و بهتر باشد، در پاسخ پیامبر ابراهیم علیه السلام کلمه سلام با ذمه آمده، اصطلاحا میگن مرفوع است، و اعراب این کلمه میشه خبر برای مبتدای محذوف. بنابراین جمله خبری است و جمله خبری دلالت بر استمرار می دهد. به این معنی که اگر بخوام خلاصه بکنم برای کسانی که آشنایی زیادی با زبان عربی و انواع جمله آن ندارند، اینه که آن سلامی که ملائکه بر پیامبر ابراهیم علیه السلام کردند سلامی بود که دلالت بر پیوسته بودن آن نمی دهد، ولی پاسخی که پیامبر ابراهیم علیه السلام به ملائکه داد پاسخی بود که دلالت بر پیوسته بودن آن می دهد، یعنی اینکه جواب آنها را به شکل بهتر و کاملتری برگرداند. این آیاتی است که امام نووی به آن استدلال کرده. البته آیات دیگری باز در قرآن وجود داره و خوب بود که امام نووی به آنها استدلال بکنه، خصوصا آن زمانی که اهل بهشت میخواهند وارد بهشت بشن و ملائکه‌ای که مسئولیت بهشت را بر عهده دارند به اهل بهشت سلام میکنند، آنچنان که در سوره رعد و در دیگر سوره ها آمده که ملائکه از هر بابی از ابواب هشتگانه بهشت مسلمان ها و مؤمنین را مورد استقبال خود قرار می دهند و به آنها سلام می کنند و بالاتر از آن سلامی که پروردگار به اهل بهشت می کنه، سلامن قولا من رب الرحیم در سوره یاسین آمده که الله متعال به آنها سلام می کنه، و در سوره احزاب آمده که تحیتهم فیها سلام و اهل بهشت خودشون هم با خودشون سلام می کنن. پس در بهشت هم اهل بهشت بین خودشون سلام علیک می کنن، هم الله متعال به آنها سلام می کنه و هم ملائکه به آنها سلام می کنن. و خود کلمه سلام از سلامتی است، یعنی اینکه هر گونه نقص و کمبود از شما دور باد، هر گونه ناخوشی و مریضی و بیماری از شما دور باد. و این را بدانیم که باز سلام یکی از نام‌های پروردگار است، الملک القدوس السلام، آنچنان که در سوره حشر آمده. پس تمام سلامتی‌هایی که در جهان آفرینش وجود دارد از این نام پروردگار است، و به همین منظور در آغاز اسلام وقتی که مسلمان‌ها نماز می‌خواندند آنگونه که صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه برای ما نقل قول میکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها نماز را آموخته بود، میفرمود که ما وقتی که نماز میخوندیم کنا اذا کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی الصلاة فقلنا السلام علی الله السلام علی عباد الله الصالحین. پیامبر علیه السلام فرمود نگویید السلام علی الله، لا تقولوا السلام علی الله فان الله هو السلام، چون الله تعالی خود سلامه، خودش منشأ و منبع تمام سلامتی هاست. پس نمیشه بر الله تعالی سلام فرستاد، بلکه این الله هست که بر بندگان سلام میفرسته. و از طرف دیگر سلام بر کسی فرستاده میشود که قابل نقص است، قابلیت کمبود دارد، ولی ذات الهی کمال مطلق است. و از این دیدگاه هم نمیشه ما بر ذاتی که کمال مطلق است سلام بفرستیم، چون هیچ گونه نقصی به او راه پیدا نخواهد کرد و نمی کند و نبوده، کمال مطلق بر او سلام فرستاده نمی شود. اما احادیثی که امام نووی رحمت الله علیه در این باب آن استدلال کرده، اولین حدیث حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما این گونه برای ما روایت میکنه که ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر، شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و سوال کرد، گفت یا رسول الله کدام یک از خصلت های اسلام از همه بهتره، یعنی اون کارهایی که ما در اسلام انجام میدهیم، کارهای عملی بعد از باور و اعتقاد، بعد از توحید و یکتاپرستی، بعد از ایمان به الله و کفر به طاغوت. پیامبر علیه السلام فرمود تطعم الطعام، یکی از بهترین خصلت‌های اسلامی اینه که به نیازمندان غذا بدهی. چرا غذا؟ چون اگر ما نیازهای بشر را بخواهیم اولویت بندی بکنیم، انسان در وهله اول نیاز به غذا داره، از هر چیزی براش مهمتره تا بتواند زنده بماند. منبع طاقت و انرژی و توان انسان غذایی که میخوره. پس این میشه اولویت انسان از لحاظ مسائل مادی، حتی از پوشاک هم، از لباس هم در اولویت بالاتری قرار داره. تطعم الطعام، و به همین منظور در قرآن هم در وصف ابرار کسانی که اهل بهش هستن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. کسانی هستند که با وجودی که غذا را دوست دارند، هر کسی غذا را دوست داره، انسان زحمت میکشه، تلاش میکنه تا غذایی رو به دست بیاره با اون درآمدی که داره، پس این میشه سرمایه انسان غذا، با وجودی که دوستش داره به دیگران میده، به مسکین میده، به یتیم میده و به اسیر، کسانی که ناتوان هستند و قدرت و توانایی فراهم کردن غذای خود را ندارند. این یک مسئله. دوم، و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف، و اینکه در جامعه اسلامی بر هر کسی که میشناسی و نمیشناسی سلام بکنی، به این معنی که باید سلام در بین مسلمان ها، حتی اگر او را نمیشناسی فقط میدانی که مسلمانه، بایستی که این عادت رواج فوق‌العاده داشته باشه و همه بر همدیگر سلام بکنن، و سلام در حقیقت دعاست، داری درخواست دعا میکنی از الله متعال برای برادر مسلمانت که همیشه سالم و تندرست باشه. و این مسئله امروزه متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفته، مانند خیلی دیگر از مسائل دین که مورد بیمهری خیلی ها قرار گرفته، تا جایی که اگر به کسی سلام بکنی که او رو نمیشناسی ممکنه که مورد تعجب قرار بگیره که چرا این شخص داره به من سلام میکنه، و حتی شاید در برخی از اوقات ممکنه که مورد مسخره هم قرار بگیرن اشخاص که چه خبرش اینا قدران سلام میکنن، و این دلالت بر این میده که مردم تا چه اندازه از فرهنگ اسلامی دور شدن و مسائلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن تاکید داشته و باعث الفت و مهربانی بین مسلمان ها میشه رو زیر پا گذاشتن، و آثار این مسائل رو ما در جامعه کاملا لمس میکنیم. امروزه هیچ کسی که رو قبول نداره، هیچ کس به کسی احترام نمیگذاره و همه دیگران رو خرد میکنن، میشکنن از شخصیتی، و اشخاصی که واقعا در جامعه زحمت میکشن، خودشون رو وقف جامعه کردن به شکلهای متفاوت در ارگانها و در مجالهای مختلف و گوناگون، اشخاصی دارن زحمت میکشن ولی میبینیم که از طرف دیگران مورد بی احترامی قرار می گیرن. خیلی ساده و خیلی راحت. تمام اینها به خاطر اینه که ما مسائل دین را کنار گذاشتیم و راهی را در پیش گرفتیم که باعث ترویج تنفر در جامعه میشه. و از صحابی بزرگوار دیگر ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که می فرماید لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام، وقتی که الله تعالی آدم را آفرید، کالبد آدم آماده شد و در او روح دمیده شد، آدم عليه السلام با یک عطسه بلند شد، یعنی وقتی که روح در بدن آدم دمیده شد، به محض اینکه روح به منطقه سر آدم رسید عطسه زد و با این عطسه تبدیل به یک موجود زنده شد و بلند شد. وقتی که بلند شد، الله تعالی به آدم گفت که اذهب فسلم على اولائك نفر من الملائکه جلوس. گروهی از ملائکه نشسته بودند، آدم آنها را دید، الله تعالی به آدم گفت که برو نزد آن ملائکه و بر آنها سلام کن. فاستمع ما يحيونك، و گوش کن که چگونه پاسخ سلام تو رو خواهند داد. فإنها تحيتك وتحية ذريتك، چون اون جوابی که میشنوی چگونه سلام کردن برای شما انسان هاست، برای تو و برای فرزندانت، چگونه بر همدیگر سلام بکنید. فقال السلام علیکم، آدم علیه السلام به ملائکه گفت که السلام علیکم. فقالوا، ملائکه هم در پاسخ گفتند السلام علیک و رحمت الله، فزادوه و رحمت الله. در پاسخ به آدم کلمه و رحمت الله رو ملائکه بیشتر گفتن، یعنی سلام الهی و رحمت الهی بر تو باد. و ما بارها در مورد اهمیت رحمت الهی سخن گفتیم که اگر رحمت الهی شامل حال بنده شود، این انسان در دنیا و در آخرت رستگار خواهد بود. بلکه همه چیز رحمت الهی است. انسان بدون رحمت الهی نابود و در فناست، در زیانکاری است. حتی وارد شدن به بهشت هم مرهون رحمت الهی است. اگر رحمت الهی نباشه، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده، حتی شخص پیامبر هم وارد بهشت نخواهد شد. این دعایی است که ما اگر روزانه بر تمام اشخاصی که میبینیم آن را بگوییم، داریم برای همدیگر دعا میکنیم. به هر حال یک جایی امکان قبولی این دعا پیش میاد. و چقدر اگر این حالت اتفاق بیفته، چقدر آن بنده سرفراز و رستگار خواهد شد توسط دعای از طرف برادر مسلمانش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از ابو عماره البراء ابن عازب رضی الله عنهما روایت است که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم به سبع. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به انجام دادن 7 کار دستور داد. البته دستورات زیاده، ولی این 7 کار از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اولا به عیادت المریض، اینکه انسان به عیادت انسان بیمار بره. انسان بیمار وقتی مریضه، وقتی بستری است، ممکنه که دچار خستگی بشه، چون انسان تنوع طلبه. انسان اگر از خونه بیرون نیاد، افراد گوناگون رو نبینه، جاهای گوناگون رو نبینه، یک روز دو روز سه روز در خونه بمونه، حالت کسالت بهش دست میده. و شخص بیمار نیاز به تقویت روحی و روانی داره قبل از نیاز به دارو و دوا درمان. و چون شخص بیمار خودش نمیتونه از خونه بیرون بیاد، دستور آمده که ما به دیدن او بریم. البته خب باید این فرهنگم ابتدا در جامعه بسترش فراهم بشه، چون بعضی ها امروزه این اخلاق رو گرفتن که اگر بیمار بودن و اشخاصی از مسلمان ها که او را میشناسن ولی خب رابطه نزدیکی با آنها ندارن، به دیدنشون بره، میگه اینا آمدن چی کار بکنن، چی میخوان تو خونه من؟ یا مثلا ممکنه که براش حالت ناخوشایندی به وجود بیاد که حالا با این وضعیت بیماری باید پذیرایی هم بکنم، در صورتی که لازم نیست پذیرایی صورت بگیره در عیادت مریض. و این فرهنگ هایی که ما برای خودمون به دست آوردیم و باعث شده که آداب و عادات اسلامی درست بهش عمل نشه. اگر خانواده بیمار و شخصی که عیادت میکنه هر دو طرف اینو قبول داشته باشن که ما نیومدیم که به شما ضرری وارد بکنیم تا از ما پذیرایی بکنید و شما به زحمت بیفتید، ما اومدیم فقط حال این شخص رو بپرسیم 10 دقیقه، روحیاش خود شاد بکنیم و بریم. و این جز حقوق مسلمان هاست. ولی اگر کسی حقش رو نخواد، طرف بیمار، یعنی که مثلا ناراحت میشه کسی بیاد به دیدنش، خب این دیگه ما نمیشه به زور بریم خودمونو اصطلاحا پیله بکنیم و بریم در خونش رو بزنیم میگیم میخوام بیام دیدنت. ممکنه بیشتر ناراحت بشه تا اینکه خوشحال بشه و بر مریضی او افزوده بشه، برعکس بشه. پس اول باید از لحاظ فرهنگی این زمینه رو به وجود بیاوریم. به عیادت المریض و اتباع الجنائز، تشییع جنازه. شخصی فوت میکنه از مسلمان ها، حق این مسلمان اینه که دیگر مسلمان ها در جنازه او شرکت بکنن، او را همراهی بکنن در اولین منزلگاه آخرتش، البته تا زمانی که مسلمان باشه. اگر مسلمان نباشه، نه اهل نمازه، نه اهل خداست، نه اهل قبله است، اینا دیگه شامل این احکام نمیشن. این حقوقی است که بین مسلمان ها وجود داره. و تشمیت العاطس، و اینکه اگر انسان مسلمانی عطسه کرد ادب اسلامی اینه که این شخص بگه الحمدلله، چون آدم علیه السلام هم وقتی که روح در او دمیده شد و روح به قسمت سر آدم رسید و عطسه کرد و بلند شد، تبدیل به یک موجود زنده شد، به او گفته شد که بگو الحمدلله. عطسه کردن یک نعمت الهی است که وقتی ما او را انجام می دهیم اقتضا می کنه که شکر و سپاس الهی را به جای بیاوریم، نه اینکه مانند کسانی که هیچی حالیشون نیست از این آداب، انگار نه انگار مثلا خب اتفاقی براش افتاده. دین ما دین کاملی است، برای تمام حالتهای انسان آدابی وجود داره که پسندیده است که این آداب رعایت بشه. و امروز هم ثابت شده که عطسه فواید بسیار زیادی برای مغز انسان داره و برای کل بدن، و اینکه آن میکروب هایی که در بدن جمع شده خصوصا در دستگاه تنفسی انسان، در قسمت بینی و همچنین در قسمت سر، همه آنها خارج میشه و در حقیقت یک رستارت برای مغز، دوباره یک حالتی بهش دست میده که تجدید قوا بشه. پس تمام اینها نیاز به حمد و سپاس الهی داره. وقتی که شخص عطسه بکنه و الحمدلله رو بگه، حق این شخص عطسه کننده اینه که کسانی که میشنوند صدای او رو و میگن الحمدلله او رو میشنوند، بهش بگن یرحمک الله، الله تعالی به تو رحم بکنه، خودش مورد رحم تو رو مورد رحمت خودش قرار بده. اینم یک دعای دیگره، فرق نمی کنه. ما در هر حال داریم برای همدیگر دعا میکنیم و چیزی از ما نمیگیره گفتن این جمله ها. حالا گفتنش بهتر یا نگفتنش، بعضیا ناراحت میشن، میگه بابا شما در مورد همه چیزم همه چی میگید، حالا عطسم جواب و پاسخ میخواد که رد و بدل بکنید. خب اگه نگیم مثلا چی میشه؟ اگه بگیم چی ازمون کم میشه؟ به جای که بشینیم حرفای بیهوده بزنیم، حرفای بی‌معنی بزنیم، خب برای همدیگر دعا بکنیم. سببی پیش اومده، سبب اقتضا میکنه که ما بر همدیگر دعا بکنیم. و اون شخصی که بهش گفته میشه یرحمک الله، جواب میده یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله تعالی شما را هدایت بکنه، از لحاظ معنوی در راه هدایت قرار بده، و یصلح بالکم، و همیشه سالم و تندرست نگه داره. سه تا جمله گفته میشه در کنار عطسه. اولی الحمدلله، شخص عطسه کننده، شخصی که میشنوه بهش میگه یرحمک الله. دوباره شخص عطسه کننده پاسخ میده یهدیکم الله و یصلح بالکم. مگه این گونه نیست که خیلی از هم دیگر درخواست دعا میکنن فلانی برام دعا بکن، فلانی برام دعا بکن؟ خب همین دعاها وقتی وجود داشته باشه، دعایی که سعادت دنیا و آخرت ما در آن نهفته است، یهدیکم الله داره سعادت آخرت رو تضمین میکنه و یصلح بالکم داره سلامت و تندرستی دنیا رو تضمین میکنه. اگه هر بار این دعاها بدون درخواست تکرار بشه به دستور شریعت، خب یک بار هم اتفاق بیفته که این دعا مورد استجابت قرار بگیره، انسان به سعادت رسیده. این هم میشه مثل تشمیت عاطس. عاطس یعنی عطسه کننده و تشمیت یعنی پاسخ گفتن به الحمدلله این شخص. و نصر ضعیف، و اینکه انسان ضعیف را یاری دهید. این یکی از دستورات پیامبره. انسان ضعیف و ناتوان حق داره که اگر مورد ظلم قرار گرفت، انسان قوی به کمکش بیاد. چون مسلمان ها در حقیقت مانند یک جسد واحد هستند، به همدیگر کمک میکنند. آن ولایت و آن یاری دهندهی که در آیات قرآن آمده که مسلمان ها اولیاء همدیگر هستند، اقتضا میکنه که اگر مسلمانی ضعیف از لحاظ قدرت بدنی یا از لحاظ سخن گفتن یا از لحاظ شخصیت به هر نحوی مورد ظلم دیگری قرار گرفت، مسلمان دیگری اومد میخواد به ظلم بکنه، عشان که ظلم حرامه ولی خب ممکنه این اتفاق رخ بده، یا یک نامسلمان اومد میخواد به اون ظلم بکنه، اینجاست که آن شخصی که میتونه کمک بکنه نباید بیخیال بیسته نگاه بکنه، باید مانع این ظلم بشه. تا جایی که پیامبر علیه السلام فرمودن انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت یا یاریده، برادر مسلمانت را، چه ظالم باشه چه مظلوم. قالوا یا رسول الله هذا المظلوم، گفتن یا رسول الله انسان مظلوم کمکش بکنیم، خب واضح و آشکاره، جلوی ظالم رو میگیریم نمیذاریم که این ضعیف ظلم بکنه. فما بال الظالم، این ظالم رو چگونه ما کمکش بکنیم، یعنی بریم تو صفش بیستیم، خب نمیشه. فرمودن که مانع ظلم او بشی، نذاری که ظلم بکنه. اگر مانع ظلم انسان ظالم بشی، برادر ظالمت رو کمک کردی. این گفته های نبوی است، چنین حرف هایی از یک انسان عادی بر نمیاد که بگه. جهان عرب در زمان پیامبر و قبل از پیامبر انسان های بلیغ و فصیح بسیار زیادی داشتن که نتوانستن همه آنها با همدیگه چنین جمله های را بگن، انصر اخاک ظالما او مظلوما. و این جمله ها دلالت بر این میده که این فرمایشات از مشکات نبوت خارج میشه، از وحی الهی است. پس این هم یکی دیگر از دستورهایی است که در دین وجود داره، هم انسان ضعیف رو کمک بهش بکنی نذاری مورد ظلم دیگران قرار بگیره، و هم انسان ظالم جلو ظلمش رو بگیری. و به این شکل ظلم در جامعه قلع و قمع میشه. و عون المظلوم، حالا اینا رو دوده به گونه دیگه با هم دیگه گفته شد، نصر الضعیف و عون المظلوم، و اینکه به انسان مظلوم کمک بکنی. البته نصر الضعیف ممکنه حالتهای دیگر هم داشته باشه، یاری دادن به انسان ضعیف، مثلا انسانی ناتوانه میخواد کاری انجام بده از عهده‌اش بر نمیاد، به تنهایی نمیتونه اون کار رو انجام بده، باری میخواد بذاره روی حیوانی یا روی تو داخل ماشینی بذاره، چیزی رو میخواد بلند بکنه کمکش بکنی، اینم شامل میشه. و افشاء السلام، و اینکه سلام را در جامعه ترویج بدهید، همدیگر سلام بکنید. این گونه نباشه که مثل جهان کفر دو نفر از کنار همدیگه رد میشن، انگار که از کنار ستون رد میشه، اصلا به همدیگه اهمیت نمیدن. جهان کفر این گونه است دیگه. در جهان غرب کسی به کسی، هر کسی در راه خودش میره، تو خیابون هزاران نفر آدم دارن حرکت میکنن، راه میرن، نه سلامی نه علیکی نه توجهی، وارد مغازه میشن مثلا فروشنده نشسته، نه سلامی نه علیکی، میره اون چیزی که میخواد برمیداره میذاره رو میز، پولش میده میره. جهان غرب این گونه است، ولی ما به عنوان مسلمان بر همدیگه سلام میکنیم، وارد مغازه میشیم سلام میکنیم، تو خیابون همدیگه رو میبینیم سلام میکنیم. و ابرار المقسم، ابرار المقسم یعنی اینکه اگر شخصی چیزی از شما درخواست کرد و تو رو قسم داد، گفت به الله قسمت میدم که فلان کار رو برام انجام بدی، یا مثلا به الله قسمت میدم که دعوت من را بپذیری، من امشب مهمانی دارم باید بیایی، به خاطر عظمت نام الله متعال باید این کار رو انجام بدی. اگر کسی توسل کرد به الله متعال و قسم خورد به ذات الهی و چیزی را از تو درخواست کرد، نه نگو، مگر اینکه اون کار گناه باشه، این دیگه چیز دیگریه. تا زمانی که توان انجام دادن اون کار رو داری و گناه هم نیست، باید این شخصی که قسم خورده کارشو براش انجام بدی. البته بازم از یک طرف دیگه باید این مثلا تذکر داده بشه که این موضوع مورد سوء استفاده هم قرار نگیره. اشخاصی هستن که وقتی که این حدیث رو شنیدن گفتن خب پس من تمام کارهایی که دارم میتونم با این بهانه و با این سبب به هدفم برسم، هر کاری دارم از هر کسی که میخوام قسمش میدم دیگه، خلاص کارم برام انجام میده. و این میشه سوء استفاده از این مسئله. نباید دیگران رو در حرج انداخت، باید وضعیت طرف مقابل رو برآورد بکنی. انسان‌های هستن می‌شناسیم که روزانه ده‌ها خواسته رو با قسم از دیگران می‌خوان، میگه به الله قسمت می‌دهم که مثلا اینقدر کمک مادی بهم بکنی. خب طرف چیکار بکنه؟ شاید براش مشکل بشه، یا مثلا تا فلان جا با هم بیای، شاید درخواست بیجا باشه، توجیه نداشته باشه. خب این شخص در حرج گیر می‌کنه، گناه هم نیست انجام دادنش، ولی تو مشکل میفتی و به الله قسم خوردی و این شخص پایبنده به مسائل دین، نمیتونه این مسئله رو به زمین بزنه، نام الله در آن برده شده. پس مواظب به این مسائل باشی. به همین منظور اگر درخواستی که داری و میخوای حتما اون انجام بگیره از طرف مقابل، قبل از اینکه به الله قسم بخوری یک برآوردی بکن، ببین طرف مقابل واقعا میتونه این کارو انجام بده یا نه. حدیث دیگری در این باب، از صحابی بزرگوار عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا، تا زمانی که ایمان نیاورده اید وارد بهشت نخواهید شد. یعنی شرط ورود به بهشت ایمانه، ایمان خالی از شرک و کفر، ایمان خالی از نفاق و دروغی، ایمان کامل و خالص. کلید ورود به بهشت ایمانه، هر کسی که این کلیدو داره وارد میشه، هر کسی نداره نیست. الله تعالی که این بهشت رو خلق کرده و ما رو آفریده، خودش هم صاحب بهشت هم صاحب ماست. گفته من به این شرط انسان‌ها رو وارد بهشت میکنم، دیگه ما نمیتونیم بهم شرط دیگری بذاریم، میگیم انسان‌های کافر و مشرک و اینا هم باید برن داخل، چون بعضا هرس این مسئله رو زیاد میزنن، میگه چرا فلان شخص یهودی و نصرانی وارد بهشت نشه، فقط تو بری. این خب دست ما نیست اصلا، حالا برو بر یهودیت و نصرانیت خودت ادامه بده، بعد روز قیامت ببینم جات میدن یا جات نمیدن. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، و به درجه کمال ایمان نخواهید رسید مگر زمانی که همدیگر را دوست داشته باشید. محبت و الفت و مهربانی بین افراد جامعه مسلمان تا این اندازه در دین اسلام مورد اهمیته. گره خورده به ایمان، آن ایمانی که سبب ورود به بهشت است، دوست داشتن همدیگر. کینه و کدورت در بین مسلمان ها معنی نداره، نباید باشه. به همین دلیل در آیات و احادیث آمده لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا، همدیگر حسد نورزید، بغض و کینه همدیگر رو در دل نگیرید. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با همدیگر برادر هستند، باعثی که در حالت برادری قرار بگیرن. و این برمیگرده به ایمان، دیگه کاری به اینکه من از فلان جا هستم اون از فلان جا هستم نداره ها، همه باید در یک سطح همدیگر رو دوست داشته باشن. اهل ایمان در کره خاکی، در از هر کشوری و از هر ملیتی و از هر قبیله و از هر جایی که باشن، همدیگر رو دوست دارن. این دلالت بر کمال ایمان میدهد. اگر روزی احساس کردی که در مقابل شخص مسلمان و مؤمنی کینه به دل داری، بدان که ایمانت کامل نیست، باید خودتو اصلاح بکنی. هرچند که این اشخاص به گونه هایی ممکنه که از لحاظ اجتماعی در درجات متفاوتی قرار بگیرند، کمال ایمان در این است که مؤمنین همدیگر رو دوست داشته باشند. و این مسئله امروزه متاسفانه به علت تقسیماتی که بعد از جنگ جهانی صورت گرفت و جهان اسلام را تکه تکه کردن به این شکلی که امروزه هست، اصطلاحاً بهش میگن نقشه ساکس پیکو، یکی از انگلستان و دیگری از فرانسه اومدن نقشه رو آوردن، خطکش و مدادی آوردن و جهان اسلام رو تکه تکه کردن. و به جای اینکه تا قبل از آن رابطه بین مسلمان ها رابطه ایمانی بود، اومدن رابطه ملیتی و قومیتی را علم کردند و این جنگ و دعوا را بین مسلمان ها تا به امروز کاشتن که فلانی از فلانجاست و فلانی از فلانجا، و این دعواها رو در بین مسلمان ها زنده کردن و مسلمان ها از آن رابطه ایمانی کندند.
و باعث شد که در مقابل همدیگر جبهه بگیرن و در خیلی از زمین‌ها بر علیه همدیگر وارد جنگ بشن، همدیگر رو بکشن. اینها از اسلام خیلی به دور است. من باید شما را به اندازه دوست داشته باشم که یک مسلمان، مسلمان آمریکایی و اروپایی رو دوست داشته باشم، فرقی نمی‌کنه. به اندازه باید دوست داشته باشم که یک مسلمان آفریقایی دوست داشته باشم، چون این رابطه مشترک ما ایمانه. این مسئله رابطه مشترک ماست. سپس فرمودن اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا شما را راهنمایی بکنم به انجام دادن کاری که اگر آن را انجام دادید همدیگر رو دوست داشته باشید؟ راه دوست داشتن همدیگر چیه؟ چگونه همدیگر رو دوست داشته باشید؟ افش السلام بینکم، اینه که سلام کردن را در بین همدیگر رواج بدهید و همدیگر سلام بکنید. کبر نورزید که فلانی نه من به سلام نمی کنم، من از او بالاترم، بذار اون به من سلام بکنه. اگر مرتب سلام بکنیم این مسئله باعث میشه که چی؟ ایجاد محبت در بین افراد مسلمان بکنه و همدیگر رو دوست داشته باشن و هوای همدیگر رو داشته باشن. حدیث دیگر از ابو یوسف عبدالله بن سلام رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا و الناس نیام تدخل الجنة بسلام، که انشاءالله این حدیث رو در جلسه بعد من خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.